ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
واشنگتن از آزمایش پرتاب موشک در ایران ابراز نگرانی کرد. کشورهای غربی میگویند بر خروج نیروهای روسیه از گرجستان نظارت میکنند. آمریکا و آلمان عضویت گرجستان در ناتو را همچنان ممکن میدانند. صبح خیر شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 28 مرداد سال 1387 هجری شمسی برابر با 18 اوت سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. حسن جعفری.
صبح خیر. با اعلام خبر پرتاب موشک آزمایشی ماهواره بر در ایران، کاخ سفید این خبر را آزاردهنده خواند. گوردون جاندرو، سخنگوی کاخ سفید، این فناوری را برای حمل موشک‌های بالستیک نیز قابل استفاده دانست و گفت شبهاتی را درباره اهداف تهران برانگیخته است. جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد یک موشک ماهواره بر را با نام سفیر امید به طور موفقیت‌آمیز به فضا پرتاب کرده است. کشورهای غربی میگویند در انتظارند روسیه به تعهد خود مبنی بر خروج نیروهای نظامیش از گرجستان عمل کند. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا گفت امیدوار است تعهد دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه مبنی بر خروج نیروهای نظامی روس از گرجستان محقق شود. روسیه متعهد شده است خروج نیروهای نظامیش از گرجستان را از ظهر دوشنبه آغاز کند، اما زمان پایان خروج را مشخص نکرده است. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان جامعه بین الملل را فرا خوانده است که خروج نیروهای روسیه از گرجستان را دیدبانی کنند. آمریکا و آلمان میگویند علارغم درگیری نظامی اخیر بین گرجستان و روسیه، همچنان عضویت گرجستان در ناتو امکان پذیر است. روز یکشنبه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که به تفلیس پایتخت گرجستان سفر کرده است، گفت گرجستان برای پیوستن به ناتو در مسیری شفاف قرار دارد و اگر تمایل داشته باشد می تواند سرانجام عضو این سازمان شود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت عضویت گرجستان در ناتو همچنان بر روی میز است. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد طی روزهای آینده برای امضای پیمان نصب سامانه دفاع موشکی با لهستان راهی ورشو پایتخت آن کشور خواهد شد. به گفته خانم رایس این سفر بعد از نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو انجام خواهد شد که قرار است روز سه‌شنبه در بروکسل انجام شود و محور اصلی مذاکرات آن بحران اخیر در گرجستان خواهد بود. هفته گذشته پس از آن که لهستان خبر احتمال امضای قرارداد سپر دفاع موشکی با آمریکا را اعلام کرد، روابط روسیه و لهستان به تیرگی گرایید. مسکو تهدید کرده است در صورت موافقت نهایی لهستان و جمهوری چک با استقرار این سیستم در خاک خود، در برابر این دو کشور موضع تلافی جویانه خواهد گرفت. معاون آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، اولی هاینونن معاون امور پادمانهای آژانس ساعتی پیش به دعوت سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی و برای گفتگو با مسئولان آن سازمان وارد تهران شده است. ایرنا به نقل از سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، هدف از سفر اولی هاینونن را ادامه مذاکرات دوره قبل ذکر کرده است. آقای هاینونن نزدیک به 10 روز پیش نیز در سفری 2 روزه به تهران با مسئولان سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده بود. امروز دوشنبه 89مین سال روز استقلال افغانستان از بریتانیا است. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد نزدیک به 7000 مأمور را برای تأمین امنیت مراسمی که امروز به این مناسبت برگزار می شود در کابل و حومه آن مستقر کرده است. طی چند روز گذشته در درگیری نیروهای انتظامی افغانستان با شبه نظامیان نزدیک به 50 نفر کشته شدند که بیش از 30 تن از آنان از شورشیان طالبان بودند. و سرانجام این که روز یکشنبه انفجار یک نارنجک در مسجدی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان 2 کشته و 6 مجروح بر جای گذاشت. هنگام انفجار نزدیک به 500 نفر در مسجد ابوبکر باکو حضور داشتند.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله صبحگاهی.
تا
کاخ سفید واشنگتن نسبت به پرتاب آزمایشی موشک ماهواره بر ایران ابراز نگرانی کرد. به گفته وزارت بهداشت ایران، ده‌ها تن در کشور به بیماری وبا مبتلا شدند. در حالی که تنها یک هفته به پایان بازی‌های المپیک باقی مانده، عدم دستیابی ورزشکاران ایرانی به مدال انتقادات، بحث‌ها و نگرانی‌های را به دنبال داشته است. پیام‌های شما شنوندگان را در تماس با رادیو فردا خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. پرتاب موشک ماهواره‌بر ایرانی واکنش سریع کاخ سفید واشنگتن را در پی داشته است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گوردون جاندرو این گزارش را آزاردهنده خوانده و گفته است این فناوری برای حمله موشک‌های بالستیک نیز قابل استفاده است. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد یک موشک ماهواره بر با نام سفیر امید را به طور موفقیت‌آمیز به فضا پرتاب کرده است. جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر برنامه موشک خود را به رغم نگرانی‌های غرب از اهداف نظامی آن دنبال کرده و 15 بهمن ماه سال گذشته نیز یک موشک کاوشگر را برای بررسی مقدمات پرتاب ماهواره به فضا فرستاده بود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آزمایش روز یکشنبه با هدف صحه گذاری بر عملکرد ماهواره بر سیستم داده پردازی از راه دور، دستگاه مرکزی زمینی، ایستگاه‌های زمینی تلمتری، فرمان از راه دور و تعیین موقعیت ماهواره صورت گرفت و توانست به همه اهداف از پیش تعیین شده دست یابد. گزارش خبرگزاری‌های خارجی نیز حاکی از این است که در مراسم پرتاب این موشک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز حاضر بوده و با فرمان وی و شمارش معکوس او این آزمایش موشکی انجام شده است. جمهوری اسلامی اعلام کرده که چندین ماهواره را طی 3 سال آینده به فضا پرتاب خواهد کرد. در اکتبر سال 2005 یک ماهواره ایرانی ساخت روسیه با نام سینای 1 با موشک روسی به فضا پرتاب شد و در مدار زمین قرار گرفت. آزمایش روز یکشنبه در حالی انجام می شود که کشورهای غربی بارها از برنامه موشکی و اتمی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و آن را در راستای تهدید اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه دانستند. بهمن ماه سال گذشته و پس از پرتاب کاوشگر فضای ایران، دینا پرینو و گوردون جاندرو سخنگویان کاخ سفید آمریکا با ابراز تأسف از این اقدام تهران اعلام کرده بودند ایران با انجام چنین کارهایی فقط خود را بیشتر منزوی می‌کند. الکساندر لوسیوکو معاون وزیر خارجه روسیه نیز همان زمان گفت پرتاب موشک ماهواره ایران موجب افزایش شک و تردید در مورد ماهیت واقعی برنامه هسته‌ای ایران شده است. برخی از منابع غربی میگویند ایران از برنامه فضایی خود به عنوان پوششی برای آزمایش موشک‌های بالستیک استفاده می‌کند.
ابراز نگرانی کاخ سفید واشنگتن نسبت به پرتاب آزمایشی موشک ماهواره بر ایران، پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ایران وزارت بهداشت اعلام کرده است طی 2 ماه اخیر 73 تن در شهرهای مختلف ایران به بیماری وبا مبتلا شدند که از این تعداد 4 تن جان باختند. استانهای قم، تهران و هرمزگان تاکنون بیشترین مبتلایان به وبا را داشتند. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در این روزهای گرم تابستان اگر دچار دلپیچه و اسهال شدید حتما به پزشک مراجعه کنید، چرا که ممکن است جانتان در خطر باشد. بنابر آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، وبا در حال گسترش در سرتاسر ایران است و تا کنون جان 4 نفر را گرفته است. دکتر همیرا حاتفی درباره نشانه های این بیماری مرگبار میگوید
معمولا هم با اول بدون درد و بدون دل درد و دل پیچه است، همراه با اسهال آبکیه، کم کم ممکنه استفراغ و اینا هم بهش اضافه بشه. معمولا مریض یه کاهش وزن بیشتر از 10% پیدا میکنه و بیشتر هم به علت دفع بیکربنات و اینا مرگ پیش میاد دیگه، به خاطر به هم خوردن آب و الکترولیت.
بیماری وبا از طریق دهان و به واسطه مواد خوراکی به بدن منتقل می شود. آب و سبزیجات آلوده و نشستن دستها پیش از خوردن غذا مهمترین دلایل ابتلای افراد به این بیماری است. به گفته پزشکان، باکتری عامل وبا می تواند ظرف چند ساعت انسان را از پای در بیاورد.
از یه چیز بدون علامت ممکنه شروع بشه، یعنی یه طیف چیزی داره، بیشتر مواردش بدون علامته یا اینکه علائمش خفیفه، تا یه چیزی که در عرض چند ساعت مریض رو میتونه کشنده باشه متغیره. ولی که اگر میگن که بالای دو سال باشن، دوره کمونش معمولا یکی دو روزه، ظرف یکی دو روز میتونه کشنده هم باشه.
برای جلوگیری از ابتلا به وبا فقط از آب آشامیدنی که از سلامت آن مطمئن هستید، یعنی آب لوله کشی یا بطری های استاندارد استفاده کنید. در صورت وجود تردید نسبت به تمیز بودن آب، آن را دست کم به مدت 1 دقیقه بجوشانید. سبزی و کاهو را تنها پس از شستشو، انگل زدایی و میکروب زدایی مصرف کنید و مهمتر از همه بعد از رفتن به دستشویی و قبل از مصرف غذا حتما دستهای خود را با آب و صابون بشویید.
مرگ 4 تن بر اثر وبا در ایران و ابتلای بیش از 70 تن دیگر به این بیماری در کشور. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. از مجله صبحگاهی رادیو فردا همراه شماییم. بهاره هدایت و محمد هاشمی دبیر کمیسیون زنان و دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت از بند امنیتی 209 زندان اوین تهران آزاد شدند. این داد دانشجو در حالی آزاد شدند که هنوز نزدیک به 20 دانشجوی دیگر به دلایل امنیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بهار هدایت و محمد هاشمی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که 1 ماه گذشته را در بند امنیتی 209 زندان اوین سپری کرده بودند، با موافقت مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به قید کفالت آزاد شدند. ماموران امنیتی تیر ماه گذشته با مراجعه به منازل مسکونی بهاره هدایت و محمد هاشمی آنها را به صورت همزمان بازداشت کردند. آنها در حالی دست به این اقدام زدند که پیشتر تعداد دیگری از دانشجویان را در مشهد و تهران بازداشت کرده بودند. 2 روز پس از بازداشت 2 عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و در شرایطی که هیچ کس از عنوان اتهامی آنها اطلاع نداشت، ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران در 1 خبر کوتاه به نقل از مقامی آگاه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که اتهام این 2 دانشجو ارتباط با گروه هایی است که این خبرگزاری از آنها با نام گروه های غیرقانونی و ضد انقلاب خارج از کشور نام برده بود. در روزهای بعد این اتهام به صورت علنی در گفتگوی ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران با قاضی حسن حداد از زبان معاون امنیتی سعید مرتضوی دادستان تهران شنیده شد. مسئله ای که به اعتقاد حسن اسدی زیدآبادی عضو کمیته حقوق بشر ادوار تحکیم وحدت فاقد وجاهت قانونی بود.
نقض آشکارای قانونه توسط یک مقام قضایی و معاون دادستان تهران که در واقع خودش باید پاسدار قانون باشه و مهمترین مرجع قانونی باشه، در هیچ کجای دنیا سابقه نداره که متهمینی که هنوز جرمشون ثابت نشده اینچنین در رسانه‌ها یک مقام قضایی بیاد و اعلام کنه که جرایم اینها چه بوده.
به نوشته وبسایت‌های نزدیک به دانشجویان، بهاره هدایت و محمد هاشمی اتهام مطرح شده از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی را رد کردند. در عین حال قاضی متین راسخ که این 2 دانشجو با حکم او بازداشت شده بودند، به ژیلا پیشدادی مادر محمد هاشمی گفته بود:
آقای متین راسخ به خود من گفته بودند که در رابطه با فعالیت‌های قبلی‌شون.
در چنین شرایطی بود که به خانواده این 2 دانشجوی زندانی گفته شد تا برای آزادیشان کفیل معرفی کنند. اما به رغم معرفی کفیل، بهاره هدایت و محمد هاشمی مدت بیشتری را در زندان ماندند. علی نیکونسبتی از اعضای دفتر تحکیم وحدت:
متاسفانه همواره این تیم تندرو بوده که تونسته اتهامات خودش رو ثابت بکنه و شاهد بودیم که دوستان ما در دانشگاه امیرکبیر بیش از 15 ماه در زندان موندن. در این مورد هم به نظر میرسه اونها تا حدودی تونستن جلو بیان، در حالی که قرار بود 3 هفته پیش دوستان ما آزاد شن، 3 هفته اینها رو در زندان نگه داشتن، اما در نهایت آنچنان این اتهامات بی‌پایه بود که مجبور شدن اینها رو آزاد کنن.
2 عضو شاخص دفتر تحکیم وحدت اولین و تنها زندانیان سیاسی ایران نیستند که با وجود سپردن قرار تامین مدت زمان بیشتری را در زندان سپری می‌کنند. به اعتقاد فعالان مدنی، این مسئله به یک رویه در دستگاه قضایی تبدیل شده است.
اینها میخواستن یک مقدار افرادی که در صدد هستن این افراد آزاد کنن و از حقوقشون دفاع میکردن و سردرگم بکنن.
محمد هاشمی سال گذشته به همراه دیگر اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بازداشت شد و بیش از یک ماه را در زندان گذرانده بود. بهاره هدایت نیز به سبب شرکت در تجمع 22 خرداد سال 85 بازداشت و در دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
به آتش کشیده شدن سینما رکس آبادان.
پس از 30 سال نگاهی دوباره.
ساعت حدود 8 یا 9 شب بود، ماه رمضان هم بود. من
فقط پس از انقلاب اون تکولی زاده که آتش زده بود، او از بس دیگران
در مجله شامگاهی رادیو فردا.
بازماندن حمید سوریان، قهرمان 3 دوره پیاپی جهان، از کسب حتی 1 مدال برنز، مدالی که میتوانست اولین مدال کشتی فرنگی ایران از بازی‌های المپیک پس از 36 سال باشد، ناکامی علی معلومات و محمد رضا رودکی در یک قدمی کسب اولین مدال المپیک جودوی ایران و توقف مرتضی سپهوند از دستیابی به نخستین مدال المپیک بوکس ایران، اینک امید کاروان المپیک ایران را بار دیگر مانند دوره‌های پیشین بازی‌های المپیک به کشتیگیران آزادکار ایرانی بسته است. در حالی که تنها 1 هفته به پایان بازی‌های المپیک باقی مانده، عدم دستیابی ورزشکاران ایرانی به مدال انتقادات، بحث‌ها و نگرانی‌هایی را در پی داشته است که در این خصوص پیام‌های شما شنوندگان را در تماس با رادیو فردا می‌شنویم.
خسته نباشه. با سلام خدمت همکاران و پرسنل محترم رادیو فردا. میخواستم در مورد نتایج بازی‌هایی که ایرانیان ما عزیزمون تو المپیک کسب کردن بگم. کلا خود آقای علی آبادی، آقای علی کلا همه اینا باز در کنارم شد، آبروی ایران ایرانی بردن.
یه شناگر آمریکایی به تنهایی 8 تا مدال میگیره، ایران ما هیچ صحبتی در این جوان در برابر این جوان هیچ صحبتی هیچ عکس العملی از خود نشون نمیده. اون موقع یه آقای استیوی یه گلی به آمریکا میزنه، اونم اتفاقی. ببین دنیا بر سر خودشون چه کار کردن. قضاوت با ملت ایران است. خدا نگهدارتون.
ورزش ایران با مسائل جناحی و مسائل باندی قاطی شده، با دین مخلوط شده. نتیجهش همینه که میرن المپیک مدال نمیان، خصفت یه مدال برنز رو میزنن تو دل ملت ایران. پاس پاس از شما، خدا حافظ.
سلام. در خصوص عملکرد تیم المپیک ایران و صحبت آقای کفاشیان، میخواستم بگم که واقعا جای تبریک داره به ایشون. کشوری مثل آذربایجان با اون وسعت و با اون جمعیت تونسته 1 طلا، 2 نقره و 2 برنز بگیره و 28 جدول رده‌بندیه، اما ما فقط حرف زدیم. واقعا جای تبریک داره آقای کفاشیان، لازم به استعفا نیست. متشکرم. پیمان هستم از انگلستان.
در مورد صحبت های کفاشیان خواستم صحبت کنم. بگیم آقای کفاشیان، اگه تمام ملت از شما خواهش کنن که بمونین، روی وایستادن داریم. واقعا
درباره پیشرفت نکردن ورزش ما در المپیاد خدمتتون عرض کنم که تا دولت و سیاست در کار ورزش ما هست، ورزش پیشرفت نخواهد داشت.
پیام های شما شنوندگان را در تماس با رادیو فردا میشنیدیم. و اما روزنامه های صبح نیز به عدم نتیجه گیری کاروان المپیک ایران پرداختند. نگاهی داریم به روزنامه های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان شب‌های سیاه ورزش ایران در خصوص ناکامی کاروان اعزامی ورزش ایران به المپیک نوشته، 9 روز از آغاز مسابقات گذشته 497 مدال بین ورزشکاران توزیع شده و 64 کشور در جدول مدال آوران المپیک دیده می‌شوند، اما فعلا دنبال نام ایران نگردید. این روزنامه با اشاره به شکست و حذف اغلب ورزشکاران ایرانی که از آنها به عنوان امیدهای کسب مدال نام برده میشد نوشته، در 7 روز باقی مانده تنها 14 ورزشکار دیگر داریم. اعتماد همچنین نوشته، ایران حتی در المپیک 1948 هم بدون مدال به تهران برنگشته و اگر در 7 روز آینده یک ورزشکار ما هم مدال به گردن نیندازد، برای اولین مرتبه در تاریخ بدون مدال المپیک را به پایان رساندیم. این روزنامه نوشته، همین که هیچ گفتگویی از محمد علی آبادی در 9 روز گذشته نداشتیم، همین که شایعه برکناری رئیس 5 فدراسیون معظم در ورزش ایران راه افتاده و همین که علی کفاشیان در قامت دبیر کل کمیته ملی المپیک شکست کاروان ورزشی ایران در پکن را میپذیرد، دیگر جای حرف دیگری نمیماند. روزنامه خراسان تحلیل صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصاد ایران را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه در این گزارش که پس از سفر هیئتی از صندوق بین المللی پول به ایران در ماه مه سال جاری و گفتگو با مقامات ایران تهیه شده، تاکید شده که انتظار می رود نرخ تورم در سطح 25% باقی بماند. خراسان به نقل از همین گزارش نوشته، رشد اقتصادی ایران که در سال 1385 به 6.2% و در سال 1386 به رقم 6.6% رسیده بود، در سال جاری کاهش دارد و به 5.7% خواهد رسید. این روزنامه نوشته که در گزارش صندوق بین المللی پول ضمن اشاره به اقدامات مثبت دولت در بخش هدفمند کردن یارانه ها و سهمیه بندی بنزین، مهمترین مشکل اقتصادی کشور مداخله دولت در بخش های مختلف اعلام شده و در پیشنهادهای 10 ماده ای خواستار کم شدن مداخله دولت در اقتصاد و پررنگ شدن نقش نظارتی آن شده است. روزنامه کارگزاران خبر داده که بانک مرکزی ایران گزارش عملکرد اقتصاد ایران را منتشر کرده که نشان می‌دهد در سال گذشته ایران بیشتر از 81 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و در مقابل بیش از 56 میلیارد دلار کالا وارد کرده است. به نوشته این روزنامه، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که درآمدهای ارزی ایران در 3 سال گذشته 237 میلیارد دلار بوده که 197 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات نفت بوده است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که درآمد نفتی ایران در سال 1383 بیشتر از 36 میلیارد دلار بوده، اما بعد از آن به ترتیب در سالهای 1384 و 85 به حدود 54 و 62 میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب درآمد نفت در فاصله 3 سال به بیش از 2 برابر رسیده است. کارگزاران نوشته، بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشور طی 3 سال اخیر از کاهش فزاینده تولید برق در کشور در دوران دولت نهم خبر داده و اعلام کرده که تولید برق کشور که در سال 1383 8.9% بوده، در 3 سال اخیر با کاهش مواجه شده و در سال 86 به 6.9% رسیده است. روزنامه اعتماد ملی اظهارات فرمانده کل سپاه در مورد مسائل شمال غربی کشور را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی، از برنامه ریزی برای حمله به آنچه فرمانده سپاه ضد انقلاب در شمال غرب کشور خوانده خبر داده است. این روزنامه از قول محمد علی جعفری نوشته، دشمن با هزینه‌های بسیار کلان جهت براندازی جمهوری اسلامی در منطقه شمال غرب و مرزهای غربی کشور سرمایه گذاری کرده است و سپاه برای خونسازی توطئه ها در منطقه از نیروهای مردمی استفاده می کند. آنچه روزنامه های صبح نوشتند. و اما 60 سال از نخستین حضور ایران در بازی های المپیک می گذرد. رادیو فردا در طول برگزاری بازی های المپیک پکن هر روز کارنامه حضور ایران در یک دور از بازی های المپیک را به طور خلاصه مرور می کند. امروز ایران در بازی های المپیک 1992 بارسلون. حبیب روشنزاده.
سال 1992 بازی های المپیک در بارسلون اسپانیا برگزار می شود. ایران با 40 ورزشکار در کنار 169 کشور جهان قرار می گیرد. علی‌رغم همه وعده هایی که مسئولان در مورد کسب مدال طلا می دهند، حاصل کار فقط یک نقره و دو برنز در کشتی آزاد است. عسکری محمدیان نقره و برادران خادم امیر رضا و رسول هر کدام یک برنز. ایران در جدول رده‌بندی مدال ها در مکان 44 قرار می گیرد که این بدترین مقام است که ایران در المپیک کسب کرده. در بازی های المپیک 1992 بارسلون رویدادی رخ می دهد که اهل ورزش را به شگفتی وامی دارد. علی اصغر کاظمی مشت‌زن وزن 81 کیلوگرم ایران برای مسابقه با حریف پاکستانی بدون دستکش بوکس و کلاه ایمنی و حفاظ دندان وارد رینگ می شود. داور به او اعتراض می کند و بوکسور ایرانی پاسخ می دهد وسائلش در ساک مربی است و مربی با اتوبوسی دیگر در راه است و به زودی خواهد رسید. بوکسور ایرانی به داور التماس می کند منتظر بماند. داور پس از پایان 3 دقیقه وقت قانونی دست مشت‌زن پاکستانی را به عنوان برنده بالا می برد و علی اصغر کاظمی حذف می شود. مفسر کیهان ورزشی در شماره 17 مرداد ماه 1371 این مجله می نویسد کاش آن صحنه را نمی دیدم. این همه خاری در شأن انسان ایرانی نیست.
ایران در بازی‌های المپیک 1992 بارسلون. حبیب روشنزاده نگاهی داشت به آن دوره از بازی‌های المپیک. این هفته نیز مانند هفته گذشته تحولات بازار ارز و بازار نفت در کانون توجه محافل اقتصادی بین المللی است. دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در نخستین روز هفته برای فعالیت بازارهای مالی جهان توجه محافل اقتصادی بین‌المللی بر دو متغیر عمده متمرکز شده، نرخ دلار از یک سو و بهای نفت از سوی دیگر. جان گرفتن دوباره دلار و یا تضعیف رقیبان اصلی آن به ویژه یورو اگر طی این هفته و هفته‌های بعد تایید شود میتواند بر بسیاری از داده‌های روابط اقتصادی بین‌المللی تأثیر بگذارد. آوریل گذشته پول واحد اروپا تا معادل 1.60 دلار پیش رفت، اما روز جمعه به حدود 1.46 دلار فرو افتاد و گمان غالب این روزها تضعیف بازم بیشتر آن تا پایان سال جاری و سال آتی میلادی است. عامل اصلی ضعف کنونی یورو گسترش سریع رکود در منطقه پولی اروپا است. اقتصادهای این منطقه به ویژه آلمان، موتور محرکه اتحادیه اروپا، با خطر رکود تورمی دست به گریبانند، حالان که اقتصاد آمریکا دست کم بر پایه ارزیابی‌های کنونی محافل مالی بین‌المللی به تدریج شرایط لازم را برای خروج از بحران فراهم می‌آورد. به علاوه این احتمال وجود دارد که بانک فدرال آمریکا با توجه به تنش‌های تورمی در این کشور به تدریج نرخ بهره را بالا ببرد و همین گمانزنی نیز به دلار استحکام بیشتری می‌بخشد. به هر حال اگر گرایش کنونی در راستای تقویت دلار ادامه یابد، با پایان 4 سال افول اسکناس سبز آمریکا، روابط پولی بین‌المللی بر پایه داده‌های تازه شکل خواهند گرفت. و اما دومین متغیری که این هفته همچنان نگاه تحلیلگران اقتصاد جهانی را به سوی خود می‌کشد، نوسان‌های بازار نفت است. پیش‌بینی غالب در حال حاضر تداوم کاهش بهای این کالاست. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در آخرین بولتن ماهانه خود که جمعه 15 اوت در وین منتشر شد می نویسد که رشد تقاضای جهانی نفت خام در سال 2009 به پایین ترین سطح خود در 6 سال گذشته کاهش خواهد یافت. ماهنامه اوپک می افزاید که حتی رشد قابل ملاحظه تقاضای نفت در آسیا و خاورمیانه نتوانست کاهش تقاضای این کالا را در کشورهای پیشرفته جبران کند. کاهش تقاضای نفت آن هم در شرایطی که تولید اوپک رو به افزایش گذاشته طبعا به تحکیم بازار طلای سیاه کمک نمی‌کند.
دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصاد نگاهی داشت به آخرین نوسانات بازارهای ارز و نفت. در فرصت باقی مانده سرخط تازه‌ترین خبرها را می‌شنوید. کاخ سفید واشنگتن از آزمایش پرتاب موشک در ایران ابراز نگرانی کرد. معاون آژانس بین المللی انرژی اتمی اولی هاینانن وارد تهران شد و کشورهای غربی میگویند بر خروج نیروهای روسیه از گرجستان نظارت میکنند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-41-13. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر خواهید شنید. ارتباط با